5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. ساختمان تلویزیون دولتی عراق در شهر موسل به تصرف ارتش آن کشور درآمد. ترکیه میگوید عملیات آزادسازی رقه باید پس از موسل آغاز شود. بانک ملت وقوع تخلف مالی در آن بانک را تایید کرد. درود شنوندگان ارجمند. دقایقی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پس از بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان به هر سه وزیر دولت اعتماد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز به بررسی صلاحیت و برنامه‌های دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و در ادامه در جلسه نوبت بعد از ظهر صلاحیت و برنامه‌های صالحی امیری و سلطانی فر وزرای پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان را بررسی کردند که در نهایت به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به هر سه وزیر رأی اعتماد دادند. ادامه خبرها. در ادامه پیشروی نیروهای ارتش عراق از سمت شرق شهر موسل، یک فرمانده ارتش عراق از کنترل ساختمان تلویزیون دولتی عراق در منطقه توسط واحدهای تحت امرش اطلاع داده است. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست. آقای جزائری، گزارش ها به نقل از فرمانده ارتش عراق ژنرال سامی العریدی حاکیه که نیروهای عراقی وارد مناطقی از شهر موسل شدند و اینک هم که گزارش میشه که ایستگاه تلویزیون دولتی عراق به تصرف نیروهای دولتی در اومده. وضعیت میدانی در عراق چگونه است در حوزه موسل؟
بله آقای خمسدپور، ساختمان دولتی تلویزیون عراق نخستین ساختمان مهمی هست در داخل شهر موسل که به کنترل نیروهای عراقی در میاد، اینطور که یکی از فرماندهان سازمان مبارزه با تروریسم عراق این خبر رو دقایق پیش اعلام کرد. این بدین معنی هست که درگیری هایی که قبلا اعلام شده بود به داخل شهر موسل کشیده شده بسیار شدید هست. سرلشکر عبدالوهاب الساعدی از فرماندهان سازمان مبارزه با تروریسم عراق گفته که محله های شرق موسل به شدت شاهد درگیری هست و نیروهای عراقی با پشتیبانی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا موفق شدند بسیاری از پدافندهای دفاعی شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی رو در شرق موسل منهدم کنند. البته شبه نظامیان سعی کردند با حملات انتحاری پیشروی نیروهای عراقی رو در این محور کند کنند. علاوه بر این تکتیراندازها هم سعی میکنن جلوی پیشروی نیروهای عراقی رو بگیرن. روستای بازوایا یکی از آخرین روستاهای شرق موسل هست که روز گذشته به کنترل نیروهای عراقی در اومد و بعد از اون پیشروی به سمت داخل شهر از این محور ادامه داشت.
در این گیرودار سازمان ملل به صورت داره امکانات برای اسکان آوارگان رو فراهم میکنه و احتمال داده طی هفته‌های آینده حدود 1 میلیون تن جابجا بشن. همچنین مسئولان ملل متحد آمار و ارقامی رو از تلفات اخیر در عراق به دست دادند. از این آمار و ارقام چی میدونیم؟
در مورد اسکان غیر نظامیان عمدتاً دارن به دو طرف میرن، یکی به سمت شمال میرن به سمت اقلیم کردستان، یا اینکه به طرف سوریه میرن به منطقه قامشلی. بعضی از اینها اسکان داده شدن، بعضی ها هنوز نه، اما در مورد استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپرهای انسانی این گزارش‌ها همچنان داره میرسه. از منابع سازمان ملل متحد سخنگوی کمیسارهای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که در دو روز گذشته شبه نظامیان حکومت اسلامی 40 عضو سابق نیروهای امنیتی رو اعدام کردند در روستای در جنوب موسل حمام العلیل و بعد از اون سعی کردند 25,000 غیر نظامی رو از این شهرک و شهرک به سمت داخل موسل منتقل کنن برای استفاده از اونها به عنوان سپرهای انسانی. موفق نشدن همه اونها رو منتقل کنن، چرا که اینها با خودروهای کوچک داشتن منتقل میشن، اما هواپیماهای ائتلاف بین‌الملل مانع از پیشروی این خودروها شدن و بسیاری از اونها برگشتن. بعضی از اونها به شرکی در 15 کیلومتری شمال حمام العلی رسیدن.
همزمان استقرار نیروهای ترکیه در مناطق مرزی شمال عراق گزارش میشه. آقای جزایری، وزیر دفاع ترکیه، این اقدام رو در ارتباط با نبرد با تروریسم و تحولات عراق عنوان کرده. چه جزئیاتی در این خصوص هست؟
یک منبع نظامی ترکیه گفته که تانک‌ها و خودروهای زرهی ترکیه دارن در منطقه سیلوبی در نزدیکی مرزهای عراق مستقر میشن. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از عزم کشورش برای تشدید حضور نظامی در این منطقه خبر داده بود و هشدار داده بود که اگر شبه نظامیان شیعه هشت و شبی در شهر تلفر، شهری که قصد دارن اون رو از تصرف داعش آزاد کنن، اقدام به ایجاد رعب و وحشت بکنن، ترکیه پاسخ دیگری خواهد داشت.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود و تحولات عراق.
این صدای رادیو فرداست.
شنوندگان ارجمند، همان گونه که پیشتر در صدر این بخش خبری شنیدید، به گزارش خبرگزاری ها نمایندگان مجلس شورای اسلامی دقایق پیش در جلسه علنی امروز مجلس پس از بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان به هر سه وزیر دولت رأی اعتماد دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز به بررسی صلاحیت و برنامه‌های دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و در ادامه در جلسه نوبت بعد از ظهر صلاحیت و برنامه‌های صالحی امیری و سلطانی فر وزیران پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان را بررسی کردند و در نهایت به هر سه وزیر وزیر پیشنهادی رأی اعتماد دادند. ادامه خبرها. معاون نخست وزیر ترکیه میگوید آنکارا خواهان آغاز عملیات علیه رقه، مقر اصلی گروه حکومت اسلامی داعش، پس از آزادسازی موصل است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نعومان کورتولموش روز دوشنبه گفت به لحاظ نظامی و استراتژیک بهتر است پس از پایان آزادسازی موصل و عملیات موسوم به سپر فرات حمله به رقه آغاز شود. پیشتر نیز رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته بود که نیروهای شبه نظامی مورد حمایت آن کشور به پیشروی خود در شمال سوریه به سوی رقه ادامه خواهند داد. بیش از دو هفته است که ارتش عراق به اتفاق پیشمرگه‌های اقلیم کردستان و شبه نظامیان شیعی عملیات آزادسازی موصل در شمال عراق را آغاز کردند. این عملیات از پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا برخوردار است. به دنبال اظهارات مقامات قضایی مبنی بر وقوع اختلاسی جدید در بانک‌های ملی و ملت، روابط عمومی بانک ملت امروز در بیانیه وقوع تخلف مالی در آن بانک را تایید کرد. در این بیانیه گفته شده است که تخلف در یکی از کارگزاران بانک ملت در خارج از کشور در قالب ارائه تسهیلات روی داده است. با این همه گفته نشده که این تخلف به چه میزان و در کدام کشور روی داده است. با بازداشت 13 نفر از کارکنان روزنامه جمهوریت در روز گذشته با واکنش‌ها و محکومیت‌هایی در ترکیه و جامعه بین المللی روبرو شده است. این در حالی است که نخست وزیر ترکیه میگوید دولت آن کشور حامی آزادی مطبوعات است و مسئله‌ای با این موضوع ندارد. هانا کاویانی.
تسلیم اولمایز یا تسلیم نمی‌شویم تیتریه که روزنامه سکولار جمهوریت در روز سه‌شنبه بود. این روزنامه منتقد حکومت رجب طیب اردوغان پس از آن این تیتر بزرگ را برای صفحه اول خود برگزید که سردبیر و 12 نفر از نویسندگان و مقام‌های اجرایی‌اش روز دوشنبه توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شدند. بازداشتی که بینالی یلدرم نخست وزیر ترکیه در پارلمان آن کشور در توضیح آن این گونه گفت:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir hukuki işlem var. Nedir o? Bir gazete.
دادستانی استانبول یک روند حقوقی را آغاز کرده که مربوط به مدیران روزنامه و بنیادی است که صاحب این روزنامه است. یکی از اتهامات که پرونده آن از سال 2013 گشوده شده مربوط به شکایت دو گروه از همدیگر است و دادستانی از اوت سال جاری هم دنبال این مسئله است. اتهام دیگر حمایت از ترور بدون عضویت در گروه‌های تروریستی است. حالا این دستگیری‌ها که انجام شده همه همصدا می‌گویند آزادی مطبوعات دارد از بین می‌رود. ما به این چیزها عادت کرده‌ایم. ما همیشه حامی آزادی مطبوعات هستیم. هیچ مشکلی با آزادی مطبوعات نداریم.
Basın özgürlüğüne sonuna kadar sahip çıkacağız. Basın özgürlüğüyle bir meselemiz yok.
تروریسم از سوی مقام‌های دولت ترکیه هم شامل کردهای پیکاکا و هم هواداران روحانی منتقد فتح الله گولن می‌شود. نخست وزیر ترکیه در حالی درباره آزادی مطبوعات سخن گفت که بازداشت‌های مرتبط با روزنامه جمهوریت از سوی کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی محکوم شده بود. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دوشنبه شب درباره آنچه که فشار بر رسانه‌های اپوزیسیون در ترکیه خواند ابراز نگرانی عمیق کرد. مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا هم از بازداشت‌های روز دوشنبه انتقاد کرد و گفت این اقدام به جای آنکه با منطق قانونی و امنیتی باشد با نیت‌های سیاسی انجام شده است. سازمان عفو بین الملل هم که از روزنامه جمهوریت به عنوان تنها رسانه اصلی اپوزیسیون نام برده می‌گوید بازداشت کارکنان این روزنامه بخشی از یک تلاش نظام‌یافته برای خاموش کردن صدای منتقدان است. روزنامه جمهوریت که در سال 1924 توسط یکی از نزدیکان مصطفی کمال آتاتورک تأسیس شد، در تاریخ خود فراز و نشیب‌های فراوانی داشته. از حدود 4 دهه پیش تا کنون 7 تن از نویسندگان این روزنامه ترور شدند و برخی از آنها در جریان کودتاهای بین سال‌های 1971 تا 1980 به زندان رفتند. جان دوندار سردبیر پیشین روزنامه جمهوریت که همکنون در آلمان به سر می‌برد پیشتر به دلیل انتشار مطالبی درباره کمک تسلیحاتی ترکیه به مخالفان مسلح حکومت سوریه به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. او در واکنش به بازداشت همکاران سابقش به تلویزیون ودار آلمان گفت:
این تنها مربوط به یک روزنامه نیست. آنها در حال پاکسازی مطبوعات در ترکیه هستند. از ما می‌خواهند که ساکت باشیم و درباره اتفاقاتی که می‌افتد حرفی نزنیم. البته که اگر چنین چیزی می‌خواهند، ما عکس آن عمل خواهیم کرد و به حرف زدن و نوشتن ادامه خواهیم
داد.
بازداشت‌های روز دوشنبه در خود ترکیه هم واکنش‌هایی داشت. 10 تن از معترضان شامگاه دوشنبه تجمعی را در مقابل دفتر این روزنامه در استانبول برگزار کردند و از جمله شعار دادند که در مقابل آنچه که فاشیسم می‌دانند، شانه به شانه هم خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی از این معترضان در حضور پلیس شب را در مقابل دفتر جمهوریت سپری کردند. روزنامه‌ای که کارکنان بازداشت شده‌اش گفته می‌شود بنابر قانون وضعیت اضطراری که در ترکیه پابرجاست تا 5 روز نمی‌توانند به وکیل دسترسی داشته باشند. بنابر اعلام انجمن روزنامه‌نگاران ترکیه، از زمان کودتای نافرجام تیر ماه در آن کشور فعالیت 170 روزنامه، مجله، شبکه تلویزیونی و خبرگزاری ممنوع شده است.
شنوندگان عزیز، دقایقی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سه وزیر پیشنهادی رأی اعتماد دادند. فخرالدین دانش آشتیانی برای آموزش و پرورش، 157 رأی موافق، 111 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع. مسعود سلطانی فر ورزش و جوانان، 193 رأی موافق، 72 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع. و رضا صالحی امیری برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با 193 رأی موافق، 72 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع رأی اعتماد گرفتند. خلاصه خبرها 17:30 دقیقه ایران.